أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در آستانه سالگرد رحلت آیت الله العظما آیات شیخ حسین بروجردی رحمت الله علیه هستیم. ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد رو خدمت ایشون تقدیم میکنم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن. بحث در این از جریان الوجوه فی شخص الاعتباری. لو سبق ممثل و شخص الاعتباری الى مکان فان کان سبقه لنفسه به وصفه شخصا طبیعیا لیمارس فیه عملا به نفع شخص الاعتباری، فمن الواضح انه يحصل على حق السبق بتلك الادله الانفه. بعد از اینکه ادله داله بر ثبوت حق سبق در شخص طبیعی بیان شد و گفتیم بالاخره بعضی از اون ادله قابل استناد هست، این بحث اصلیمون که آیا حق السبق اگر در شخص حقیقی قائل شدیم در شخص اعتباری هم می توانیم قائل بشویم یا نه، این بحث رو مطرح می فرمایند. می فرمایند که وقتی ممثل شخص اعتباری، قهرن شخص اعتباری که روشن خودش فی نفسه نمیاد سبق بگیره به یه چیزی، خود بانک مثلا، خود شرکت، خود صندوق، اینا که خودشون معنا نداره بگیم اون سبقه الی مکانه. قهرن سبقت مال چی میشه؟ مال ممثلش میشه، مدیر عامل، رئیس و امثال اینا. حالا این مدیر عامل، این رئیس وقتی میاد سبقت میگیره بر دیگران به اشغال یه مقام به مکانی و امثال اینا، دو قسم هست. تارتن میاد سبقت میگیره به عنوان خودش تا یه چیزی را تحصیل کند، تا اینکه اون چیزی را که تحصیل می کند برای شخص اعتباریه. پس سبقت برای خودشه، دعایش برای این است که با این سبقت یه چیزی خودش تحصیل کنه، اون وقت اون چیزی را که خودش تحصیل می کنه به نفع شخص اعتباری هزینه کنه. مثلا خب اینجا که روشنه، اینجا ادله سابق میگیره، چون در واقع سابق خود این شخصه و به قصد خودش هم داره سبقت میگیره، منتها نتیجهشو میگیره. مثل اینکه کسی معامله میکنه سود ببره، این سودشو بده به فلان صندوق خیریه. اینکه معامله رو برای صندوق نکرده که، این معامله برای خودش کرده، دعایش اینه که با اثر این معامله من یه سودی گیرم بیاد که اون سود را مثلا بدم به اون صندوق خیریه، یا بدم به مثلا فرض کنید که فلان شرکت و امثال ذلك. پس بنابراین در اینجا هم میاد به خدمت شما عرض شود که یه مکانی رو مینشینه و سبقت به یه مکانی میگیره تا مثلا در اون مکان یک صفیس مثلا، برای اینکه مثلا حالا یک چیزی رو که تقسیم میکنن اینو بگیره برای خودش، که بعد از اینکه برای خودش گرفت اون رو مثلا هدیه کنه به اون شخص اعتباری، به اون مورد. خب این که مسلم مشمول ادله قبلی هستش. اما یه وقت هستش که نه، اصلا برای خودش نیست، اصلا برای شخص اعتباری میاد این مدیر عامل یا این رئیس این کارو میکنه، به خصوص مثل که اصلا ممکنه حقوقم برای این کار میگیره، اصلا برای خودم نیست، اصلا خودش نمیخواد، یا اصلا داخل در موضوع نیست، خودش ممکنه داخل در اون موضوع اصلا نباشه، به ایست که اگه برای بانک نباشه، برای اونجا نباشه، این شاملش نمیشه اون چیزی که مثلا داده میشه برد. حالا اینجاست که مورد کلامه. پس این تحریر محل کلام خواست میخوان بکنن که محل کلام اونجاییست که برای خودش نباشه و اصلا برای شخص اعتباری باشه. لو سبق ممثل و شخص اعتباری الى مکانه، اگه ممثل شخص اعتباری یعنی مدیر عامل یعنی رئیس سبقت بگیره به مکانی، فانکان سبقهو لنفسهی به وصفهی شخصا طبیعی، یا اگر سبقت گرفتن اون ممثل برای خودش باشه به وصف این که اون ممثل یک شخص طبیعی است، به عنوان این که اون یک شخص طبیعی است، حالا چرا این سبقت رو میگیره؟ لیومار صفیح، تا اینکه انجام بده و ممارست کنه در اون مکان یه عملی را به نفع شخص اعتباری، برای خودش اما به نفع او میخواد این کارو بکنه. فمن الواضح، اگه اینه فمن الواضح انه اون شخص ممثل یحصل علی حق سبق، این دست مییابد بر حق سبق به همون ادله‌ای که به زودی گذشت، به تلک الادلت الانفه، همه اون ادله شاملش میشه، چون اون ادله قید نشده بود که سبقت بگیره برای و این چیزی که با این سبقت میخواد به دست بیاورد به نفع دیگری نباشد، به نفع خودش باشد، این که نبود تو اون ادله، پس بنابراین شاملش میشه. و امکان حجزه لشخص الاعتباری، اما اگر اشغال کند اون مکان را برای شخص اعتباری، نه برای خودش، اصلا برای اون، مثلا سبقت میگیره تا شخص اعتباری مثلا اون بانک بیاد اونجا مثلا یه کاری بکنه، او به تعبیر آخر حجزه لنفسه به عنوان ممثله، و به تعبیر دیگر اشغال کنه اون مکان را برای خودش اما به عنوان ممثل، نه به عنوان شخص طبیعی، به عنوان که من ممثل این بانگم، ممثل این صندوقم. فهل یسقط در این صورت الحق للشخص، فهل یسقط الحق للشخص الاعتباری اینجا یا نه؟ حالا می‌فرمایند فإن قلنا إن المستند هو الإجماع والروايات أو سيرة المتشرع فإثبات الحق للشخص الاعتباري يبتني على إلغاء الخصوصية وإلا فالروايات منصرفة إلى الشخص الطبيعي. می‌فرماید اگر مستند ما اجماع باشه که یکی از ادله بود، یا روایات باشه یا سیره متشرع باشه، اینجا ما بخوایم با اینا اثبات کنیم حق و سبق را برای شخص اعتباری، این مبتنی بر الغاء خصوصیته. چرا؟ برای که همونطور که گفتیم در روایات الفاظی اخذ شده بود که شامل شخص اعتباری نمیشه، الفاظی بود که مال ذوی العقوله و شامل شخص اعتباری نمیشه، پس تنها راهش همینه. اگر بخوایم این یبتنی بر الغاء خصوصیت و الا، یعنی اگر لولم یکن الغاء خصوصیت در کار نباشه، فر روایات منصرفتون الى شخص طبیعی و کذالک، پس روایات که همچه الفاظی درشه، از اون طرف اجماع هم اگه مدرک باشه قدر متیقن از اجماع، اجماع دلیل لبیه، قدر متیقن شخص طبیعیه، و الا روایات که منصرف به شخص طبیعی هست، و همچنین قدر متیقن در اجماع و قدر متیقن در سیره متشرعه اونام شخص طبیعیه. پس این سه دلیل که اجماع و روایات و سیره متشرعه باشه، این سه تا دلیل خودش شامل شخص اعتباری نمیشه. اگه بخوایم به این سه تا دلیل استدلال کنیم، باید القاء خصوصیت بکنیم. و اما القاء الخصوصیت، حالا ببینیم خود القاء خصوصیت رو میتونیم قائل بهش بشیم. و اما القاء الخصوصیت فبالرغم من انه فی الشرکات القانونیه لیس واضحا ولکن لا یبعد جریانه حتی فیها لأن المرتكز في أذهان العقلاء عدم الفرق بين الاعتباري والطبيعي في حق السابق لذلك في ذلك الزمان انحجز المتصدي للزكاة مكانا في السوق لبيع أموال الزكاة فلم يتردد الناس في استحقاقه لذلك. میفرمایند که حالا الغای خصوصیت میتونیم بکنیم یا الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم. میفرمایند که ابتداءً وقتی انسان به ذهنش میاد این خدمت شما شرکت های قانونی که به حسب قوانین حالا مد شده و بالاخره بشر اینا رو ابداع کرده در این سنوات اخیره یا قرون اخیره که شرکت درست میکنن و خصوصیت این شرکت اینه که این اموال مال سهامداران نیست، مال خود شرکته، فلذا اگر این شرکت به خدمت شما عرض شود که ورشکست شد، نمیان یخه سهامدارانو بگیرن، میگن نه اون یه شخصیت حقوقی جدایی داره، اینا شخصیت حقوقی جدایی دارن، او اگر ورشکست شد طلبکارانه از شرکت نمیتونن بیان طلب بکنن از چی؟ از سهامداران. نه، اون شخصیت جداییست، فلذا اصلا شرکت که اومدن درست کردن، این شخصیت های حقوقی که درست کردن، همونطور که اول کتاب گفته شد، یکی از فلسفه ها و عللش همینه که خواستن جدا کنن این مسائل رو از افراد تا افراد درگیری نداشته باشن. اون خودش شخصیت جداییست، مال خودشه، به ما ربطی نداره. خب مثل این که مثلا اموال مسجد اگر مثلا طوری شد، حالا یا اینجا نمیرن یه یخی متولی رو بگیرن، مال مسجد، مسجد شخصیت اعتباری خاص خودشه، اونجا مثلا گفتن همینجور، ابتداعا به ذهن میاد که این شرکت هایی که الان درست شده و اینا القاء خصوصیت نسبت به اینا درست نیست، شاید شاره میگه مال آدم ها اگه سبقت گرفتن احق میشن، حق اولویت دارن، حق سبق دارن، اما اینا رو قائل نباشه. اما وقتی ما یه دقت اینجوری بکنیم مطمئن میشیم که القاء خصوصیت خالی از وجه نیست. و اون اینه که اگه در همون ذهنمون رو ببریم به زمان سابق و ببریم مثلا زمان ائمه علیهم السلام، در اون زمان اگر برای متصدی زکات، جابی زکات می اومد یه جای رو، مکانی رو سبقت می گرفت که این زکات هایی که جمع آوری می کنه بذاره اونجا، یا اون گوسفندا و گاوا و فلان اینا رو بذاره اونجا، آیا این وقتی سبقت میگرفت برای این کار، با اینکه برای خودش نیست، برای چیه؟ برای زکاته، که زکات یک عنوان اعتباریه. همونطور که قبلا میگفتیم که زکات هم یکی از شخصیت‌های اعتباریه، خود زکات، خمس خودش یک شخص اعتباریه، فلذا سید گفتیم در عروه در باب زکات فرموده اگر مثلا الان زکاتی وجود نداره، حاکم شهر قرض میگیره برای زکات و مصرف میکنه در همون مصارف که شاره برای زکات قرار داده، بعدن که زکات گیرش میاد قرض زکات رو ادا میکنه. پس بنابراین زکات خودش که چیه؟ یه شخص اعتباریه، حاکم شهر میره از بانک یا از مردم، از تجار میگه آقا الان تو بیت المال برای زکات چیزی وجود نداره و الان مصارفی ما داریم که ناچاریم باید اونا رو بدیم، شما قرض بدید برای کی؟ نه برای من، من قرض نمیگیرم، من قرض میگیرم برای چی؟ برای زکات، عنوان زکات. برای عنوان خمس. پس مقترض میشه زکات و بدهکار میشه زکات. بعد که پول زکوی پیدا شد، از اون پول قرض زکات رو ادا میکنه. حالا اگر این متصدی زکات، این جابی زکات، این حاکم شهر که داره زکات جمع میکنه، اومد سبقت گرفت به یه مکانی که اینجا رو مثلا انبار اموال زکوی قرار بده، آیا در اون زمان کسی شک میکرد که اسلامی که داره میگه من سبق الی جایی اون اولویت داره، این اینجا رو نمیگیره؟ اینجا هر که میتونه بگه وا تو که برای خودت نبوده، برای زکات بوده، بیاد بگه که جلدی بکنه بیاد تو اون مکان چیزای خودشو بگذاره. مسلم اون زمان میگن نه، درسته که فرموده من سبق، من به کار برده ما رو زبل عقوله، اما این به خاطر این است که معمولا به خدمت شما رسالت که اونایی که مبتلا به این امور هستن آدم ها هستن، و الا معلومه که این قانون گذاری که این قانون رو جعل کرده براش فرق بین اون و اون نمی کنه. عرف اینجا خصوصیت نمی فهمه. مثل جاییست که شارع می فرماد که اذا اصاب صبح کدم فغسله، برای صبح خصوصیت نمی فهمه که صبح اینجوریه، اما سنگ اینجوری نیست، چوب اینجوری نیست، بدن اینجوری نیست. نه، وقتی گفت صبح اگر اصابه کرد برو بشورش، نجس شده بشورش، هم میفهمه که دم منجسه، هم دم نجسه، هم دم منجسه، هم اون چیزی که دم بهش اصابت میکنه متنجسه، هم این که راه برو رفته از او شستنه. همین یک کلام چند تا دلالت ارشاد به چند امره. خب میفهمه که ولو گفته شعر صبح، اما صبح میفهمه که در این باب خصوصیتی نداره. اگه بدنش هم حسابه که بدن که صبح نیست، میفهمه اونم نجس میشه. اگه چوب حسابه کرد به چوب، میفهمه که چوب که صبح نیست، میفهمه اونم همینجور. به فلزی حسابه کرد، خب اون که صبح نیست، میفهمه همینجور. و هاکذا و هاکذا. اینجا هم اینجور گفته میشه، میفهمه و اما الغاء الخصوصیه فبالرغم من انه، علی رغم اینکه شنچنین است در شرکات قانونیه لیس وازن، یا انه را میتونیم به خود الغاء خصوصیت برگردیم، به رغم این که اون الغاء خصوصیت در شرکت های قانونی که در این اعصار اخیره ابداع شده، این واضح نیست بدمن، ولیکن لا یبعد جریانه حتی فیها، حتی در همین شرکات قانونیه. بعد از این تأملی که میکنیم و توضیحی که میدیم، لأن المرتكز فی اذهان العقلا عدم فرق است بین اعتباری و طبیعی در حق سبق، فرقی در نظرشون این هست که نیست. لذلك فی ذلک الزمان، لذلك یعنی برای خاطر این عدم الفرق در نزد عقلا و اذهان عقلا، در اون زمان سابق انحجز المتصدی للزکات مکانا فی السوق لبیع اموال زکات. حالا من گفتم انبار کنه، حالا در متن میگه اگر این متصدی زکات اومد تو بازار یه جایی رو سبقت گرفت برای اینکه اموال زکوی رو آورده اینجا بفروشه، فلم یتردد الناس فی استحقاقه لذلک، مردم هیچ تردیدی در این که این متصدی استحقاق اینو داره، ولو برای خودش نیست، برای این است که اموال زکوی رو بفروشه و برای خودش نیست. خودش ممکنه از باب این که داره عملگی میکنه برای زکات یا مزدی بهش میدن، ولی این الان این برای خودش این کارو نکرده. تمام این چیزا که داره میفروشه برای زکات، اموالی هم که سمنهایی هم که میگیره برای زکات، حق تصرف هم در اونا نداره خودش. هیچ کس اینجا نمیگه نه، اینجا چون برای شخص حقوقیه و شخص حقیقی نیست، برای خودش نیست، حق ایجاد نمیشه. نه. فان قیل ان صدر معتبرت طلحه انزلت السوق فی حق السب منزلت المسجد فنستخرج قاعده کلیه تشمل الشخص الاعتباری و تغنی عن الغاء الخصوصیه. اگر کسی بگه شما که گفتید نه از روایات، خود روایات شامل نمیشه مگر اینکه ما القاء خصوصیت بکنیم، این انقیل میگه نه، میگه در خدمت شما هست که خود اون روایت طلحه ابن که بچه ثانی بود، طلحه ابن زید عن الامام صادق علیه السلام که در صفحه قبل خوندیم، اونجا حضرت چی فرمودن؟ فرمودن سوق المسلمین، حسب این نقل، سوق المسلمین کمسجدهم. اونجا اینجوری فرمودن که در اونجا حضرت تنزیل فرمودن سوق را منزله مسجد، از نظر حق و سب فرمودن مثل اونه. فرمان که ما از این تنزیل امام که این نازل منزله اوست، از این استخراج میکنیم یه قاعده کلی که شامل شخص اعتباری هم میشه و بی نیاز میکنه ما رو از تمسک به الغاء خصوصیت. و ما جاء فی باقی السیاق تفریع اون لهذه القاعده ولا تضر به اطلاقا. و ذیل اون روایت که فرمود خدمت شما هست که در اون روایات دیگه که آمده است، مثل به مکه او به مدینه او هیره او اول مواضع التی یرجا فی الکذا، این میفرمایند که اینا تفریع بر اون قاعده است و الا از قاعده ما یه عموم میفهمیم. یعنی اینجوری فرمود، خوب دقت میفرمود، سوق المسلمین کم مسجده. اینجا امام سوق المسلمین رو چیکار کرده؟ تنزیل کرده منزله مسجد. اینجا که دیگه من و احد و اینا توش نیستش که شما بگید مال ذوی العقوله، حقوق مال ذوی العقوله، اون که نیست. میگه سوق منزله مسجد است. اون ذیلش که فرموده است که فمن سبقه، این تفریع بر اون قاعده کلیه است. پس اون قاعده کلیه رو تخصیص نمیزنه، تقیید نمیکنه، دایره اون رو کوچیک نمیکنه. اون اومده گفته سوق مثل مسجده، همین، از این یه قاعده کلی استفاده میشه، یعنی مال همه است، مال همگانیه. اما این ذیلش که فرموده فمن سبق الی مسجدن، میگید من مال ذوی العقوله، این یه تفریعی بر اون کلیست. تفریع بر کلی که موجب نمیشه که اون کلی دایرش ضیق بشه. مثلا اگه یه مولا اینجوری اومد گفت، در یه روایتی اینجوری وارد شد، در یه روایتی آمد فرمود که العالم به منزلت الاب، العالم به منزلت الاب، بعد فرمود فمن تلمز عند فقیه یجب اکرامه. خب اینجا ما میفهمیم که اون که گفته که العالم به منزلت الاب فقط فقیه مقصودشه؟ نه، العالم به منزلت الاب، عالم به منزله پدر است، یعنی همونطور که احترام پدر لازمه، حرف شنوی از پدر لازمه، از عالم هم لازم. این کلیه. حالا اون عالمه فقیه باشه، مفسر باشه، فیلسوف باشه، عالم علم دیگری باشه، همه رو میگیره. خب حالا زیدش که فرموده فمن تلمز عند فقیه، این باید او رو اکرام بکند، این دیگه تفریه بر اون کله، نه اینکه این باعث میشه که اون کلی هم اون مفرعون علیه اونم بشه مال فقیه. اینجا هم همینه، اینجا هم از سوقا به منزلت المسجد، سوق المسلمین که مسجده هم، این یه قاعده کلی که این سوق هم از باب مثال دیگه، از باب مثال سوق گفتیم قبلا، سوق و پارک و جاهای دیگه و اینا هم به منزلت المسجد، حسینیه و حرم و همه اینا رو، این به منزله مسجد است. این قاعده کلی شد. حالا ذیلش میفهمد چی؟ فمن سبقه، که این من مال چیه؟ مال ذوی العقوله. شما از این فمن سبقه نباید اون تنزیل رو بیاد تقییدش بکنی. این فعلا حالا حرف این شخص تو ببینیم بعدا چی میده. فرمود و ما جاء فی باقی السیاق، اون چه که در باقی سیاق اون روایت طلحه آمده که فمن داره و من هم مال ذوی العقوله، این تفریع لهذه القاعده، این تفریع به این قاعده کلی است که اول بیان فرموده، ولا تضر رو به اطلاق اون قاعده، این ضرر رو به اطلاق قاعده نمیزنه. بل ان ذیل الحدیث یشمل ممثل الشخص الاعتباری الذی احتجز مکانا به انبان الممثل فیثبت له الحق، بلکه حتی میگیم همون حرفی که قبلا هم زده شد، بلکه میگیم حتی این ذیله که داره من، خب بله این من شامل خود شخص اعتباری نمیشه، اما ممثل شخص اعتباری که آدمه شامل اون میشه. پس بنابراین ذیلم حتی به دو دلیل، یکی اینکه چون تفریعه تنقید نمیکنه، یکی اینکه اصلا مفادش رو نگاه کنید، ممثل شخص اعتباری رو که شامل میشود که این آدم فرمان بله حالا در ذیل کلام که میفرماین اونجا روشن میشه. بل ان ذیل الحدیث یشمل، ذیل حدیث همون است که فمن سببه، یشمل مثل یشمل ممثل شخص اعتباری که احتجز مکانن به عنوان الممثل، اشتغال کرده مکانی رو، مشغول کرده مکانی رو به عنوان ممثل، پس ثابت می شود حق برای این ممثل که ممثلم برای خودش انجام نمیده، داره برای شخص اعتباری انجام میده. فانقیل، اگه کسی بیاد همچه حرفی رو بزنه و از این راه بخواد بگه ما به القای خصوصیت نیاز نداریم، بلکه خود روایت شامل میشه، چون تنزیل کرده سوق را منزله مسجد، سوق مسلمی را منزله مسجد مسلمی. قلنا ان صدر الروايه تثبت حق السبق، که یثبتو باید ظاهرن باشه چون به صدر برمیگرده دیگه. قلنا ان صدر الروايه یثبت حق السبق في السوق بالنهب الذي تثبته في المسجد. جواب این است که درسته، میگه سوق مسلمین مثل مسجد مسلمینه، یعنی همونجور که اونجا حق سبق در مسجد هست، در سوق هم هست، اما به همین نوعی که اونجا هست. مگه تو مسجد برای شخص اعتباری حقی هست که ما بگیم اونو که تشبیه به اون میکنم برای اونم باشه؟ اون برای نمازگزارانه، برای ایناست، برای آدم هاست، نه برای شخص اعتباری. فرمان این نصدرت روایه ثابت می کند یا تثبت حق السبق در سوق به نحوی که تثبت او فی المسجد، به همون نحوی که برای مسجد اثبات می کنه. و لیست فی صدد بیان انه لای شخص نیست بود، اما در صدد بیان این نیستش که حالا در مسجد برای چه شخصایی، این که در صدد این جهت نیستش که. بل بالالتفات الى ان حجز مکان في المسجد لا معنى له في الشخص الاعتباري، بلکه با توجه به این که اشغال کردن مکانی در مسجد معنایی و مفهومی نداره برای شخص اعتباری، خب پس بنابراین اصلا اون منزل علیه که مسجد باشه اصلا شخص اعتباری شامل نمیشه. تو وقتی سوق رو تنظیم میکنی منزله او، در سوق هم بگیم برای شخص اعتباریه. این فقط این بیان یه مغالطه است، چشم دوخته به این که توی نمیدونم سوق المسلمین با مسجد المسلمین اونجا کلمه من و چیز و اینایی که مال انصراف داره به شخص حقیقی توش اخذ نشده، این خیال شده که داره به خدمت شما یک تنزیل عامی ازش استفاده میشه، و حال این که نه، این تنزیل میخواد بگه همون چیزی که اونجا در مسجد در اینجا هست، اما در مسجد حالا چیه؟ این که در مقام بیانش نیست، این به ذهنها سپرده، همون چیزی که از شریعت سراغ دارید که در مسجد در اونجا هستش، در سوق هستش. اون چیزی که ما در مسجد سراغ داریم چیه؟ ما راجع به آدم هاست، ما در مسجد راجع به امور اعتباری چیزی سراغ نداریم. ما آدم هاست که میخواد بیان مسجد نماز بخونن، میخواد عبادت کنن، میخوان قرآن بخونن، یا حتی میخوان استراحت بکنن، حالا و فرض کن میخواد بیاد یه مسجد چرتی بزنه مثلا. بله؟ نه خود شخص، حالا خود شخص اعتباره، حالا تا ببینیم راجع به ممثلش چیزی میگه یا نه. فلا یشمل صدر روایه شخصا من هذا القبیل. پس بنابراین صدر روایت طلحه شخصی از این قبیل را که اعتباری باشه و حقی نباشه شامل نمیشه. و شمول و ذیل حال الفرد طبیعی الذی یحجز مکانا للشخص الاعتباری به عنوان ممثلی محل تأمل. میگن که خب اما این جهت که شما سوال کردید حالا همین دیگه، نه و شمول ذیله ها، پس صدر این روایت شامل شخص اعتباری نمیشه، یعنی اون قاعده کلیه که شما خواستید در بیاری در نمیاد. اما ذیل روایت که شما گفتید ذیل روایت، خب من درسته درش عقص شده، اما ممثل که آدمه دیگه، اونو شامل میشه. میگه اینم محل تأمله که این ذیل که فرموده است که فمن سبق الی مکان فهو احق به الی اللیل، اینم شامل شخص ممثل شخص اعتباری بخواد بشود، این هم محل تأمله که خود این عبارت بخواد شامل بشه. یه وقت ما القای خصوصیت میکنیم اون حرف دیگری است، اما فعلا در مقام این بود که ما به القای خصوصیت احتیاج نداریم. جواب اینه که نه، این ذیل هم که من سبق الی ظاهرش که سبق الی فلان به خاطر خودش، نه به خاطر یه کس دیگه، نه به خاطر شخص ممثل، نه به خاطر شخص اعتباری. فلذا جزم نداریم به اینکه ذیل شامل ممثل هم میشود. میفرماند و شمول و ذیله ها، ذیل روایت للفرد طبیعی، برای فرد طبیعی که اشغال میکنه مکانی را برای شخص اعتباری به عنوان ممثل شخص اعتباری، نه به عنوان خودش تا منفعتش رو ببره به اون بده، نه به عنوان شخص اعتباری. این محل تأمل است. پس تا اینجا نتیجه این شد که و هم مستند ما اگر روایات باشه، اجماع باشه، سیره متشرعه باشه، ما فقط به القای خصوصیت بتونیم تمسک کنیم، نه به خود اونا. و اما مستند اگه چیز دیگری بود که انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه.